خب الحمدلله که خداوند توفیق من داد ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا رو سلام الله علیها در جوار کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها سپری کردیم و حضرت حجت الاسلام و المسلمین ادعای مسعودی روریت محترم آستانه فرمودن که جمعه را هم یعنی امروز هم مجلس داشته باشیم، ما هم اطاعت کردیم و امروز که روز مولای ما امام زمان علیه السلام است دیروز یه صحبتی داشتیم. بد نیست که اون صحبت که برای جوانان عزیز مفید است و اجتا عبارت و از بالاتر از مفید هم بگیم ضروریه، همون رو قدری تعقیب بکنیم و مختصری مصدده بشیم. دیروز حضورتون عرض کردیم که اهل بیت شباهت به قرآن دارند و یه توضیح زیادی دادن در مورد تفاسیر و توضیح دادن در این که علامه بزرگوار آقای طباطبایی رحمه الله چرا موفق بوده و اون همه ذرائعی که در این تفسیری سابقه نداشته ایشون آورده و بالاخره محکمیت قرآن و اهل بیت از یه سنخط و با اون توضیحی که دادن. حالا تصمیم این مطلب رو انشاءالله عرض میکنم که گفتم این برای عزیزان جوان ضرورت و اون اینم که ما الحمدلله خدا مرحمت فرموده شیعه هست محب به اهل بیت هست، عاشق هست و این محبت و این عشق باعث می شود که انسان در این فکر بیفتد که چگونه به این محبوب برسد و هم یک عاشق و محب همین هست و چون محبت داره و چون عاشق هست و می خواد هر عنوان به این محبوب برسد بنابراین به شروق عدیدهی متوسل می شود و به قول معروف این در اون در می زن و می بینم همین طورم هم. یعنی هر کجا این عشاق احتمال می دن که اونجا شاید محبوب را ببینن به مطلوب واقع بشن اونجا می رن و روی این حساب شد محبتند و عاشقند و یک عده شیاد و یک عده بی‌تقوی این عشق و محبت رو مشاهده می کنند، بنابراین به تعبیر خود بنده که زیاد این تعبیر رو به کار می برم دکان زیاد باز می شه، دکاندار هم زیاد می شه و چه کنید. حالا این مقامت رو بنده در صحبت هم به جایی رسوندن و این دفع خیلی از عزیزان هم بودم شدیدن و این بازم عرض کنم این تکمیم نباحثه. یک دفعه ما بحثی داشتیم و جماعت زیادی از طلبه های عزیز اساتید محترم که معمولا بینصفت مجلس هستن و ما در بهادن نورانی اونها درسی تصمیدیم بودن که اصلی رو بنده عنوان کردم که این بزرگان ما که به مقام شامخ عرفان حدیثی رسیدن نه عرفان مصطلح، هر چیزی را که ما عرفان نمی نامیم حالا چه فرمودید بدبختانه متاسفانه یه خیال کنم که هر کس که لقب عارف به او داده شده دیگه اون مقدس و هر کتابی که عنوان این کتاب عرفانی داره
اون مقدسه
و گاهی در بعضی
مراسم نقش
بنده میرم میبینم 50
عنوان
کتاب هست، عنوان همه عنوان عرفانی.
حالا بنده خدای تشنه ایش نه اصطافی به نه سابقه داره،
اومده اونا را میخره، حتی بعضی هستم بیماری های روحی گرفتن چنانکه 50 عنوان جدا هر کدوم بنده یک تو میکشن نبانی عرفانی غیر اهل بیتی یک نرچه رشته های مختلف داره. حالا نمیشه همه حرف های در یک ساعت در این ساعت در اجمال مطلب این هست، اونهایی که به مقام عرفان حقیقی رسیدن یعنی از مسیر اهل بیت علیهم السلام آمدن، چون اگر کسی از غیر این مسیر بره مثل حشرات میمونه. خیلی معذرت میخوام، گفت که گر گناهی را جعل راه بود اون دلیل ناگناهی میشود. اگه اون حیوان بره دنبالی شیشه ای به همون دلیل بدون که اون گناه میشود. اونهایی که دنبال اهل بیت هستن اونها رو که زنبور قتل روی گلها میشینن شیره بیچینن. حالا اون عرضم در اینجا اونهایی که به مقام شامخ عرفان رسیدن اونا ارکت در اونجا اول عالم بودن، مجتهد بودن، ثم عارف بودن. این بنده اقرار دارم که به عنوان یک طلبه ناقابل، به عنوان شاگرد امیر شماها، این در ذهن جوانها باشه. خیال نکنم که هر کسی یک قیافه ای گرفت، یه آبی کشید، یه سر تکون داد، یه دیگه حافظ خود شد خود را کل عارفی. این طور نیست، آخه زحمت میکشن. ببینید آقا، اینا که میگم به مقام شامخ رسیدن مجتهد بودن، عارف بودن، خود معارف بودن. و هر کدوم که با اما میخواییم حساب بکنیم دیگه اسم احمد رو که نمیشه بود. مرحوم آیت الله خدری آقای قاضی مجتهد شاید و تقلید بود در این حد باقل دیگه. حالا یه مطالبی هم هست در بیان میگن اهلا من بوده، خدا میدونه، من دیگه نمیدونم که این مقدار هست. الله و سنگولی همدانی که واقعا جمال سالکین بوده. آقا من بارها عرض میکنم یک مدرسه، یک دبیرستان، یک دانشگاه، یک دوسته شاگرد ممتاز داشته باشن میره که سرده برام امدادن میدم به مجله روزنامه سر صدا آمان به سابقه ای داریم مرسط مطرح میکنن ملو سمبولی همدانی دست تنها. ببینید یک کلمه حرف در جوار حضرت عرض میکنم دست تنها یک پیر مرد یه مش پوست استخوان 300 نفر از اولیا را تربیت کرده، اینقدر قدرت داشته. این مرد مجتهد بوده، ثم عارف بوده. الان در کتابخانه بنده کتاب القضاء ملا سنبولی همدانی که از روی خط خودش عکس گرفته شده موجود است. دو جلد کتاب القضاء داره، برو بخون ببین چه ملایی بود. آصف حسین درود آبادی مجتهد بوده، ثم عارف بوده، صاحب هر کنم که شرط دیاره. آمزجاده ها ملکی مجتهد بوده، فقیه بوده. سید محمد سعید حبوبی که گمنام، من نمیدونم چرا ما بزرگانمون را نمیشناسیم که چقدر این مرد بزرگ بوده. سید محمد سعید الحبوبی که عرب بوده، از شاگردان سبته ملا حسین قلی همدانی بوده که از بزرگان فقها بوده و از نظر شعر و ادب هم وقتی که بوده میگفتن بزرگترین شاعر عرب، شعر میگفته. گاهی دوستان شوهرهاش میمدن ازش میگرفتن میبردن که پس سنین پیری که میرفه عبدالعزیز جواهر الکلام نوه صاحب جواهر به فکر میفته که بره این متفرقات رو جمع کنه و میره جمع‌آوری میکنه و دیوان
محمد سعید حقوبی چاپ میشه که از نظر شعری یه شاعر ساحریه و از نظر علمی فقیه یک مشتهره. امام غزل معروف را که فرموده بودن رضوان الله علیه که از خودم من که از مسجد از مدرسه بیزار شدم و در میکده به روی من باز کنین از این حرفا که ما هم بشکنم خیرو این روز جمعه عرض میکنم. بعد یه مش مقدس بنده میدم باقی تلفن میکردن که هر آقا ایشون نمیشد این حرفا را نگه. میگفتم بله دیگه باید از حضرت عالی کسب تکلیف میکرد مرد به اون بزرگی. آخه ببینید یه طب واقعا خیلی مغبونن. آخه آدم باید بالاخره یه چیزی داشته باشه، یه رشته وارد بشه. اگه در رشته ادب وارد بشه ابن وارد حرفا زدن. اما سید محمد سعید حبوبی عین امام شعرهایی داره. حتی در یکیشم میگه خیال نکنید این شراب که ما میگیم همون شرابه که من حالا نمیخوام بخونم و مطلعش اینه، میگه لا تخل وای که و من یسمع یخل، میگه خیال نکن وای بر تو هر کس همین حرفای ما را بشنوه خیالایی بیکنه، ولی نه خیال نکن چشمت باز باشه. لا تخل وای که و من یسمع یخل اننی بالراح مشغوف الفؤاد، خیال نکنی ما دنبال هم شراب هستم، این چیز دیگه میگیم. حالا بالاخره یه همچه شخصیت های دست رو هر کدوم میگذاری بیده مشتهد بوده، عالم بوده، پشتوانه داشته. اگه کسی عالم نباشه بعض اسرار رو متوجه نمیشه، اصلا سرگردان میشه. توجه فرمودید اینا که اینقدر قوی هستن برای اینکه عالم بودن، بزرگ بودن. و الا اگر عالم نباشه بخواد ارز کنم که بیش از حد خودش را بره اصلا میفته، عین یک گنجشکی که یه مرغی که هنوز پر در نیاورده میخواد پرواز بکنه. میگن که یه نفر اومد پیش مرحوم آیت الله حاجی جمال گلپایگانی رضوان الله علیه که یک شخصیت هایی هم که الان باید اسم ببریم همین ایشون بودن، مجتهد و ثم عارف. گفته بود آیه دستور رو مرحمت کنید، اونم یه دستور بشتاده بود. بعد رفته بود عمل کرده بود، دیده بود که همه جا حاجی جمال رو داره میبینه، تو دیوار، سقف، زمین، آسمان داشته دیوونه میشده. اومده بود آقا ما این کار رو کردیم همه جا شما رو میبینیم، فرموده بود یه نبخواد بکنیم پس معلومه نمیتونیم. خلاصه اینا دیگه بازیچه نیست هر کسی وارد بشه. الان متاسفانه اینطور نیست. من دیروز اشاره کردم گفتم یه ازده از محبت مردم سوء استفاده می کنم. توجه فرمونی یه وقتی یه نفر اومد پیش ما که آقا ما یه جلسه ای داریم، خیلی خلاص افراد ممتاز اونجا میان، همه قدوت العارفین هم زبدت السالکین هم. حالا بنده الان چیزی نمی فهمم، نمیگم می فهمم، حالا اون وقتا جوانم بودیم بالاخره به رسم جوانی چنانچه افتد و دانی. خلاص ما هم رفت دیدم آقای مش نشستن التماس دعا هیچی، یه پیره مرد شسته بود باور بفرمید عرض ببلد نبود، محاسن بلند دیمش گفتن ایشون چکارست در چرشتی وارد، گفت آجا خوابای خوبی میبینه. گفتم برادر من جمع کنید این بساط، جمع کن بابا جمع کن، مخواهی راه بری سلوک بکنید، مگه میشه با این بازی آدم راه بره. و بالاخره یک نتیجه بگیریم از این بحث، چون دیروز هم صحبت محرمیت اهل بیت بود. آقا اینا بخان یه آدم واجد شرایط محرم میشه، بله. یک قضیه براتون میگم بعد از اون این حدود محرمیت رو عرض میکنم. حالا اینو سربسته میگم، یه شیخی بود شاید مثلا 30 سال بیشتر اینطور نقل شده برام فهمیدم، یه امامه خیلی کوچیکی میبسته و هر خودم اینطور که گفتم بنده ممتاز خدا ده. البته این هست که بعضی از اینها برای اینکه خودشونو بشکنن یعنی در حد اعتدال ها اینا رو عنایت بفرمید خود شکستن علا ضروب و انواع به دستور یک عالم ربانی در حدی که خلاف شر نباشد و خودش بشکنه خیلی مسائل پیش میاد، اونم با رسول استاد نه از پیش خودش. نقل میکنن که از بین عوام الناس مشهور خیلی ها با آب و تاب ذکر میکنن بیچاره ها، میگن که شیخ بهایی رفته بوده دیده بوده که یکی از عرفا قافلش بسته در دکون کبابی و بالاخره سر کباب میخوره، رفته بوده این سنگ میزد به قافل که بلکه این عارف بیاد بیرون یه دنه بزنه در گوشه این یه حالت عرفانی پیدا کنه. ببینید چقدر ساختن جر کردن. بعد دیگه اونم از همونجا کباب میخورد گفت شیخ نرابطه میدونم با قافل ما سر بشر نذار. نمیدونم یا این که در بعضی کتبی که عرض میشود که منحرفین نوشتن، حتی دیدم نوشته که مرشد میتونه حتی مرید رو برای دوستی بفرسته که بره کتک بخوره، نه که به دوسته ها همونجا آیفی هم بگن آی اینجا چیکار میکنی یه سمده بزنن در کششو این ارخم حضورتون که صفت تواضع پیدا کنه. یا می نویستم باز بعضی ها رفتن تو حمام عمدن لباس دیگری رو پوشید آمد بیرون یک دست محکم در حمام کتکش زدن که این تواضع پیدا کرد. خب این دنیا میشه که آخه خلاف شرع بکنی که به یه جایی برسی؟ تفرق در مال غیر خلاف شرع دیگه، اینطور نیست بدون اذنش. اما در شیعه در سطوح بالا زیر نظر استاد دستورایی میدن که هم طرف میاد پایین تواضع پیدا میکنه و خلاف شرع مرتکب نمیشه که اینجا قضایای هست. خلاصه این شیخ ظاهرا از اون نبوره بوده یه چیزایی بیچیده گاهی مردم چه میدونن عاشق این کتاب چنده، مثلا این چنده اون دفتر چنده. یک نفر بنده خدا بود که از نظر علمی بالا بود، اون تا میدونید که آدم علم داشته باشه یا مال داشته باشه تقوا نداشته باشه مغرور میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. بعضی ها اینطور ترجمه میکنن، میگه که انسان طغیان میکنه اگر بی نیاز بشه. هر کسی این آیه رو اینطور ترجمه کنه در ماه مبارک رمضان قطعاً روزش باطله. چه خدا اینطور گفته انسان طغیان میکنه اگر بی نیاز بشه؟ خدا افتاده بیزنه میگه انسان بی نیاز میشه؟ گفت که اگر اون ترک شیرازی، گفت ترک شیرازی نمیشه. آها انسان چه بی نیاز میشه؟ سیه رویی زی ممکن در دو عالم نشد هرگز جدا والله اعلم. شما دیگه استادی تمتون افعال قلوب دو تمثل برمیدارن. اگه شما بگی رأیت و زیدن این از افعال قلوب نیست، یه مفعول برمیشه تمام شد. اما رأیت و زیدن صابرن بیش از افعال قلوب. رجست و درهمن این فعل جواره، یعنی خرم شدم درهم رو برداشتم درسته، ولی وجد زیدن عالمن میشه از افعال قلوب. اینجا از افعال قلوبه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. تقدیر جمله این است که ان الانسان لیطغى اذا رأى نفسه مستغنیة. تقدیرش اینه، دو تا مفهوم داره از افعال قلوبه. یعنی اینجا بی‌نیازی رو نسبت میده به عینک خودش. اگه خودش خیال کنه بی‌نیاز شده به این لادم بی‌نیاز نمیشه که. همون که یه صندوق سند مالکیت داره تو خونش دماغش بگیره جونش در میره، کجا بی‌نیازه؟ چه بی‌نیازی؟ بله البته ما میدونیم که پول مال ثروت طغیان میاره، اما قرآن در عین حال که میخواد تثبیت کنه که اونا طغیان میارن در عین حال به گونه حرف میزنه که ما بدونیم که غنای حقیقی برای بشر نیست و این غناها غنای موهوبه. به هر حال اون آقا علم داشته که تقواش کم بوده. میگن که خیلی بلند بلند صحبت میکرده وقتی درس میگفته، خیلی با غرور سیدم خود بنده خدا. بعد بالاخره اون شیخ مهاجرت کرده مشهد، یه مدت بنا بود که مثل اینجا خدمت حضرت باشه اینجا کریمه اهل بیت، و اینطور شاید بود که یه مدت هم بنا بود بره خدمت حضرت باشه، حضرت رضا سلام الله علیه باشه، خدمت برادر باشه. اینا یه اسرار یه مطالبیه. خدا انشاءالله همه ما را از این خاندان بهره‌مند کنه. خدا معرفت اینا را در دل همون زیادتر کنه. بله خلاصه اونجا همون کتاب و بساط کرده بود و
یعنی این دژی بود براش، یک قلعه ای بود که کسی بشناسه مزاحمش نشه. بعد این آقا که مجتهد بود، عالم بود، که خیلی هم از کردن مغرور بود، و من خودم دیده بودم اون آقا را، جهیر و صوت هم بود خیلی، که حرف بیزد مثل که بلندگو داره مثلا ها اینطوری، خیلی مغرور متکبر، اعاذن الله. یعنی شما طلبه های جوان بدونید که تکبر مفتاح تمام شر هاست. بخوایی قیافه بگیری، منتظر سلام بشی، نستجیر بالله، نستجیر بالله، تواضع، تواضع. و عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا. اونجا بساط فهم کرده بود این آقای مغرور مثل که شاید اینطور بوده که 5 حاجت روحی و درونی پیدا میکنه. البته سید بوده، بالاخره یه خیری داشته، اهل بیت خواستن دستش بگیرن، ولی بعضیار اینطور دستگیری میکنن دیگه. 5 حاجت در باطن اسیر بوده. بعض حاجت ها هست آقا، بعض نیاز ها هیچ کرفتر برطرف کنه، ظاهر امرینه. یه وقت آدم مغروزه، خب یکی پول میده درست میشه، منزل نداره، بالاخره یه جوری درست میشه. ولی یه عقده هایی در درون هست که فقط باید خدا دست آدم بگیره، و پول و مال و هیچ چی درست نمیشه. این هم مثل اینکه از اونا بوده. این میگه که دیدم سید اومد، ما هم حالا سر بساط کتابی اومد و گفتم آقا سید سلام علیکم، بینم که دیگه اصلا باج به پلک نمیدادن این شیخ اعتنا نمیده. گفتم سید بیا امروز، حالا خیلی معذرت میخوام دیگه تعبیر خیلی قبیه، از خر کذا بیا پایین اینطوری. بله بله. خلاصه گفت که چیکار کنم. گفتم در حجره ما نزدیک حرم هم یه چایی بخوره، این نداره، چی میشه، علم چم میشه. آینه میگه بردیم حجره منو، میرم از را رسیده، بالاخره استحقاق چایی داشت با همه تکبرش، چای خود چایی بخوره. یه چایی بشتادیم، میگه خورد و عجب چایی خوبیه، یکی دیگه بده. یکی دیگه که داد، گفتم حالا سید برای چی مدی؟ گفت تو چی کار داری؟ حالا چی آخه برای چی مدی؟ گفت بابا 5 درد درونی دارم، اومدم خدمت آقا. گفتم که حالا اگر من این را از آقا از همین جا که تو حجره بگیرم چی میگی به من؟ و اگه تو همچکاری میتونی بکنی؟ و حالا شاید بتونم. گفت خب بگیر. میگه بلند شد، دستش گذاشت رو سینه سید، گفت یا علی ابن موسی الرضا. سید گفته بود این 5 عقده همون جا باز شد، تمام. بعد مثل این که افاده حضرت اینطور شده بود. بعد یک کسی میگفت وقتی قم آمده بود سید، میمد حرم حضرت، عبا سرش میکشید، احتمالا از خانم خجالت میکشیده، توی عمری تکبر و سر صدا بود دیگه، افتاده بود. توجه فرمودید؟ یعنی یه وقتای افراد اینجوری مادم میبینه که عنوانی القابی ندارن، اما همون هم عالمه، همون هم عالم، از دستوره. توجه فرد بودید، از این دستورا گاهی داده میشه. و از کنم حضورتون بر این که حالا شخص عنوان نداره، القاب نداره، این قاعده ما نقض نمیشه. توجه فرد بودید، یه عالم بزرگی رو بنده سراغ داشتم که از اینم حتی بی عنوان تر بود، ولی رجلی بود برای خودش، ولی هیچ عنوانی نداشت. یک آقایی از اولیاء پروردگار بهش دستور داده بود که باید همینطور باشی، بی عنوان باشی، سر صدا نکنی. خیلی خوب، پس برادری تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اینایی که به جایی رسیدن عالم بودن، حالا بحث پاکیزگی رو بعدا عرض میکنم، مجتهد بودن، بزرگ بودن، ثم عارف بودن. یعنی میخوام بگم شما جوانها یک قدری مشکل پسند باشید، یه خود مشکل پسند باشید. این طور نیست که در هر کس برسه آدم بره زیر چتر او. توجه فرمودید؟ خب و اما قسمت طهارت و پاکیزگی که دیروز گفتیم، چه در مورد قرآن چه در مورد اهل بیت، لا یمسه الا المطهرون. خب این در اول طهارت نباشه، هرچی هم باشه، باز محرم نمیشه. و اما محرمیت گفتیم که مراتبش عرض میکنیم. یه وقتی حدیثی بنده پیدا کردم از کتاب کافی، از نظر تحقیق اینم بگم برای شما، جلسه من جلسه علمیه، گاهی ما یه حدیثی رو در یه کتاب درجه سه میبینیم که معتبر نیست اما برامون فایده داره. چرا؟ برای این که این بودن حدیث رو به ما ارائه میکنه، اونو در دست میگیریم، میریم سراغ منابع معتبر. اگر از منابع معتبر پیدا کردیم، این کتاب درجه سه در واقع راهنمای ما بوده. و این حدیث رو اول در یک کتاب درجه سه دیدم حدیث عجیبه، من رو منقلب میکنه، اما من به این کتاب نمیتونم اعتماد بکنم. چه کنم؟ من حدیث رو در دست گرفتم، رفتم خوشبختانه دیدم در کافی هست حدیث. و این رو در یک سخنرانی گفته بودم توی نمایشگاه کتاب امسال. داشتم میرفتم دیدم که دو تا خواهر با عجله اومدن جلوی من گرفتن که شما یه حدیثی گفتید و گفتید در کافیه، اینجا الان قرفه کامپیوتر هست، میگن همه احادیث شیعه را دادیم به کامپیوتر، رفتیم ولی این حدیث شما را گفتیم کامپیوتر صفر نشون داد. گفتم نه، این کامپیوتر قضاش کم بوده، این زودی باور نکنید که همه احادیث شیعه را دادن به کامپیوتر. علم غیب چنین داره، باید قضاش بدن دیگه. گفتم فعلا کامپیوتر طلبه ها بهتر کار میکنه. بیاد من بگم حدیث در کافیه، برید نگاه بکنید. حالا شاید یادش رو رفته بدم بگم حدیث این بودا که در باب الحجه هست، البته مختصر شرح میکنم، از اون احادیث پرسره که یه کسی میگه که حضرت صادق علیه السلام آقا بالاخره چه کسی از این اسرار شما میتونه بهره ببره؟ چه کسی به شما بهرم میشه؟ بالاخره چه باید کرد؟ از چکار کنیم؟ این درون در بزنیم بریم همه رو به عنوان استادی بپذیریم اسیر بشیم؟ نه، حضرت فرمود من شئنا. آقایون این جمله چقدر کوتاهه ولی یک دریافته. بگید من شئنا، هر کس که ما بخواهیم. بله، باید برگردیم به دامن اینا و ناله کنیم، تضرع کنیم. من شئنا شوخی نیست، امام معصوم میگه هر کس که ما بخواهیم، منتظر هر چی هست سر همون من شئنا، که دیگه اینا تبعیض قائل نمیشن. یه حسابهای دقیقی هست، اینها محرم میکنن کسی رو و اسراری بهش الغا میکنن و اگر دیدن این شخص خوبه راه اینها رو میپیماید، و اما مصلحت نیست که محرم بشه. محرم میشه ها، منتها به خودش اعلام نمیشه. بعضیا محرم میشن بهشون اعلام هم میشه، میفهمه. بعضیا محرم میشن بهشون اعلام نمیشه روی مصلحتی، اما عوضش اینها رو از جزندا، از انحرافات نگه میدارن. به یه مثال ساده داریم در اینجا، خیلی ساده است. ببینا یه وقت کسی بیداره، نشسته با جماعتی صحبت میکنه، مثلا یه خطری پیش میاد، یه تخت مخواد بریزه، ماری، عقربی، میبینه دیگه بلند میشن مکان رو عوض میکنن، ولی یه بچه اونجا خوابیده دیگه از همه جا بیخبره. اینو در میدارن، میگن تخت میریزه، نره بر اینجای دیگه. در حال خواب رو دست بر میدارن، میدارن اتاق دیگه. بچه صبح بیدار میشه، داستان رو براش میگن که دیشب تخت باش میریز، ما تو رو آوردیم. اینو سربسته میگم دیگه، شماها بعد اهل علم استادی، العاقل و تکفیه الاشاره. یه عده از این شیعیان که صلاح نیست بهشون گفته بشه شما محرم شدین، مثل بچه خواب‌آلوده میمونن. اینا را تو دست میگیرن اهل بیت، از گزند نگه میدارن. وقتی در برزخ رسیدن، در برزخ بهشون حکایت میکنن ببین تو مخواستی اینطوری بشی، ما نذاشتیم. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. شاید یه مثالش هم این باشه، الا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. پس بنابراین وظیفه بندگیه، سرد باید به نصف این بنده خدا بشی. حالا بهت میگن محرم شدی، نمیگن دیگه، اینا را کار نداشته باش. ما آمدیم به این دنیا بنده خدا بشیم، وظیفه بندگیه. و اون حدیث معروف را براتون خوندم در کتاب تهذیب، گفت ما علی المکتسب. ببین وظیفه کاسب چیه؟ این کاسبا انشالله خدا کسبشون برکت بده و انشالله روزی حلال اینا رو بهره‌مند کنه، عیب نداره ها. حالا آدم یه تابلوی خیلی خوبی بزنه، تبلیغات بکنه، من کار با این ندارم. حالا یه چیز دیگه میخوام بگم، این گفت ما علی المکتسب، وظیفه کاسب چیه؟ دیدید بعضی از اینا مثلا یه دمه دارن یه کسی میذارن میگن که آقا بفرمیدم، خانم بفرمید، حالا از این کارا بکنن نکنن چه بکنن؟ حضرت یه جوابی داد، منتها چون کلمات اهل بیت مثل قرآن میمونه، بنده بعد کاسب آخرت را از این حدیث گرفتم ولو به تدایی معانی. دقت فرمودید؟ اما به زور، حالا نمیگم امام کاسب آخرت رو میگه، به واقعیت همینه. ما علی المکتسب، آقا وظیفه کاسب چیه؟ فرمود که ان یفتح بابه و یبسط بساطه. آقا اینقدر آدم آرام میشه خدایا، ببین در باز کنه بساطه بند کنه. برادر من کاسب آخرت هم همینه، کاسب در خانه اهل بیت هم همینه. ببین دلت نخواد صاحب کرامت بشی، دلت نخواد چی بشه، چی کار داری با این چیزا؟ ببینید فقط باید در باز کنیم، بساط پهن کنیم. بسم الله اگه خدا نصیبت کرد برکت نماز خوندی، منتظر نزول جبرئیل نباید باشی. همین تفاش کرد، بساط پهن کن، در باز کن، بساط پهن کن. برای همینم هست که اون حدیثی که من برای رفقا بعضن میخونم که یه ادخیال میکنن که مثلا این یه دستوریه، بس که از من برآمدم پایین، آن کجا هست، چجوریه، چی بخونیم، از این عوامبازی ها که دیگه جورمون به لب رسیده، هیچ به معانی توجه نمی کنیم که اخه اهل بیت چه خواستن از ما. من فقط یه جمله میگم، اون حدیثی که میفرماید در جوف شب نماز بخونه، سرش بذاره به سجده 10 دفعه ماشاءالله بگه، توجه کردی؟ 10 دفعه ماشاءالله یعنی چی؟ خدا به ملائکه میگه که چی بدم به این بندم؟ میگن خدایا عقل ما نمیرسه. چرا؟ میگن عقل ما نمیرسه، چرا؟ این بنده اینقدر ثواب داره، ماشاءالله با جانش میگه. یعنی ما آمدیم بساط رو پهن کردیم، صورت به خاک گذاشتیم، در این حال از تو طلبی هم نداریم، هرچه خودت میخواهی بده. زبان حال بنده اینه، هر چه خودت میخواهی بده. خب بسه دیگه، انشالله امروز همان مورد اشراف امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. السلام علیک یا صاحب الزمان. اینجا هم همین رفتار رو میکنیم، میگیم آقا هرچی میخواهیم روز ما مرحمت کن، خودت میدونیم، طلبکار نیستیم. چی ما 3 روز 4 روز آمدیم در عزای مادرت نشستیم، طلبکاری نمیتونیم بکنیم. آقا خیلی آغاز اشراف داره بر این مجلس. شما میدونید که من مجلس گرم کن نیستم و از اونا نیستم با آبروی اهل بیت بازی کنم، خیلی بازی میکنم. خدا نکنه اون روزه من بمیرم، بهتر از این که از این کارا بکنم. از خدا خواستم که هر وقت بخوام از اون کارا بکنم یه روز قبل از اون بمیرم. ما چی کاریم با اهل بیت بازی کنیم؟ نمیدونید آقا برای مجلس گرم کردم چقدر خلاف شر میکنم، چقدر خلافشم، از خدا گرفته تا تمام اولیا با همشون بازی میکنم که مجلس گرم بشه، بگن آقا عجب مجلسی باشه. پناه میدارم به خدا، ولی واقع امر این است که بر حسب روایات معتبر که داریم، اونجا که ذکر مصیبت صدیقه کبرا بشه، حضرت اونجا توجه میکنه، دیگه شکی درش نیست. اونم در این همچه مکانی خدمت کریمه اهل بیت هستیم. این لقب حضرت معصومه رو یک از روش دقت بکنید، فقط خودت با دریابی با جانت به این خانم میگن کریمه اهل بیت. بله کریمه اهل بیت. بله امروز از خدا میخواییم که ما رو در محضر امام زمان مؤدب قرار بده و تصدیق میکنیم اصلا به خودشون هر چی صلاح میدونیم به ما بدیم. فقط دعا کنیم از که میگیم خدای ما را از توجهات حضرت بی بهره مکن. ولی ما یه رسمی داریم در روزای جمع متوسل میشیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، اون روز پایان رو متوسل میشیم به کمر بنی هاشم. این دست ماست و یه اسراری داره. یه استادی داشتم آقا که بارها گفتم بینی و بین ربی در این مکان مقدس روز جمعه دارم میگم و خدا گواه هست که دیگر نظیری برش ندیدم، نظیری برش ندیدم. خدایا چه یتیم شدیم ما بیچاره، یتیم شدیم، یتیم. مشکل داشتیم میگفتیم جواب میگرفتیم. آخه این مهم از آدم مشکل داشته باشه بتونه بره پیش کسی و حل کنه. الله اکبر. طبیب نفوس، طبیب بودن دیگه، طبیب، طبیب. از او شنیدم فرمود که وقتی قمر بنی هاشم از اسب افتاد، وجود نازنین صدیقه کبرا برش مجسم شد، در حالی که میگه پسرم بیا. روی این حساب گفتم یه سری هست. حالا ما کوچیک‌تر از این حرف هستیم، ولی از اون بزرگا یاد گرفتیم آدم متوسل بشه به حضرت قمر بنی هاشم. خیلی مسائل هست، اسرار هست، و اینو به یادگار به شما میگم. انشالله مزدم این باشه که کریمه اهل بیت شفیعم بشه، این یادگار باشه از آب گذشته. صاحبان کشف یه چیزایی رو نشونشون میدن، اونایی که من محرومم فقط سرکارمون با دفتر کتابه، اما اونا که یه چشمشون بازه نشونشون میدن. به خدا شاهده، خدا گواهه، باید باور بکنیم که این حرفا که ما میزنیم اینا تحقق خارجی داره و اونا که چشمشون بازه میبینن. من میگم قمر بنی هاشم باب الهوائجه، بیشتر از این عقلم نمیرسه، ولی به آسیدلی های قاضی، آیت الله قاضی، باب الهوائج بودنش رو مثل که نشون داده بودن. آقای طباطبایی چنان قبر شریفش در همین جا روح شاید عرایز من میشنوه، ایشان فرمودن، آقای قاضی فرمودن، هر خیری و هر فیضی از مسیر ابی عبدالله، خیر هر بها. و در این وادی پیشکارش حضرت قمر بنی هاشم، ایشون فرموده بودن. نه که بخشنامه بکنیم، به این بگیم به اون بگیم، اما اگر حال پیدا کردی، خودت خلوت کردی در جان خودت، بدون اینکه ذره اینم پس بدی، میتونی از مسیر قمر بنی هاشم بری سراغ ابی عبدالله و کارت درست بشه. منتها تو خواهی سرسد را بندازی شلوغ بکنی دیگه نمیشه، نمیشه، خودت بخور. السلام علیک یا سیدی یا مولای یا ابوالفضل العباس. امام زمانش وقتی باش حرف میزد، امام حسین امام زمانش بود دیگه، مقاطر معتبر می نویسن که جلوش نشسته بودن حرف می زدن. یه وقت دیدن امام حسین میگه بی نفسی انت، برادر قربونت برم. ابل تاب یا من اصفل تظلبن ابا. عجب شعری گفت، عجب شعری. من در شیراز اینو گفتم، بعد گفتم که درم مهاد یه خطاتی اینو زیبا بنویسه. در شیراز حسین یه حرف زدم، امسال که رفتم دیدم که تا وارد شدم این تابلو از دور خودشو نشان میده، داده بودن یه خطات نوشته بود، حیل زیبا گفته. ابل تاب یا من اسس الفضل و الابا. ابل فضل ابای دوم پعله، ابل فضل الا ان تکون له ابا. میگه ای ابل فضل که آقایی را تو پای گذاری کردی، آقایی و مناعت و فضل غیر از تو پدری نمیخواهد. ابل فضل یا من اسس الفضل و الابا، ابل فضل الا ان تکون له ابا. بعد وقتی کاروان مدینه کربلا به مدینه رسیدن، مردم سوال کردن از کسان خودشون، از کسی در کربلا داشت. آقا در این صف سوال کنندگان دیدن یه خانم ایستاده مثل کوهی از زهار. این سخنگو دستاش لرزید، گفت وای بر من، این مادر قمر بنی هاشمه. من چی بگم دیگه؟ چهار پسر فرستاده، کدومشو بگم؟ خانم آمد نزدیک، فرمود در کربلا چه خبر؟ گفت بعضی از فرزندانتون شهید شدن. خیلی بزرگوار این خانم، حیف، واقعا حیف. ما انقدر چیزا به صورت عنوان و سرنخ میدونیم، عمقشو نمیدونیم. همه میگن حضرت ام البنین، میدونن خوبه، بزرگه، ولی باز نمیدونن چقدر بزرگه، نمیدونن چقدر بزرگه، نمیدونن که نمرده. یه سری میگم، یه رمزیه براتون یادگار باشه، بعدی که مشرف میشه دیده دادم چقدر گریه میکنه. بر این که در اول علت گریون چهار تا قبر نازنینه، چهار تا امام اونجاست، شوخی نیست. دشمن آمده خراب تا خدا لعنتشون کنه. اما احتمال میدم که بعد از اون چهار قبرش علت اصلیه، در اون فضای سری هم هست که شیعیان بی اختیار میشن. من اینجوری تماشا میکردم، تو بقیه میدیدم که با عشق چشمشن رسمن دارن آب خاشی میکنن این مسیر رو، برای این که جریه های اون ملبرین تو اون فضا هست. اینم در نظرتون باشه. باز دوباره فرمود در کربلا چه خبر؟ جواب شبیه جواب اول رو داد. آخر فرمود قد قطعت نیات قلبی. این اگر کسی قضیه خوب ندونه بد برداشت میکنه. اینه که من هیچ وقت ترجمه نمی کنم، نقل به معنا می کنم. نقل به معنا شده که فرمود چرا من معطل می کنی، چرا جواب نمی دی؟ خانم شما دو بار سوال فرمود جواب عرض کردم. فرمود جواب من دینا نیست، اولادی و من تحت الخضرا کل هم فدا به ابی عبدالله. تمام این مرد و تمام فرزندان من فدای حسین بشن. اخبرنی عن الحسین. اینه بهش بگن ادب ولایت. بعد رفت و بقی نشست دیگه، زمزمه میکرد، عشق میریخت، شعرهایی میگفت که الحمدلله رب العالمین. دهن من رو مثل یک حیوان دیدید، اسب و یک آهن نمیدازم تو دهنش میکشن، مثل همون حیوان دیگرم داشتم تا حالا نتونستم اشعار ام البنین رو بخونم و نمیخونم، نمیخونم. فقط یک بیت، یک بیت دهنم آزاده بخونم که دیگه اینم تنده، ولی نسبت به بقیه، آقا بقیه رو نمیشه گفت. چی گفت خانم؟ چی گفت؟ خدا میدونه. گفت یا لیت شعری. فقط من این اجازه دارم اینو بگم، اینو دهنم بازه. یا لیت شعری اکما اخبرو. توجه فرمودید؟ یعنی اینو فقط دلم میتونه طاقت بیاره، دیگری رو نمیتونم بگم. یا لیت شعری اکما اخبرو. دیگه کاش میدونستم راست گفتن. چی؟ دن عباس هم قفیع الیمین واقعا دست عباس رو بریدن. یک تک بیت هم میگیم که انشاءالله تعالی کربلا رفتی، یقین دارم که با این تک بیتی که از من میشنوید کربلا بنده رو دعا میکنید. چه نمیدونم چی گفته، اما هر کس گفته زیباست. میگه عاشق قمر بنی هاشم، چون میدونه او باب الهوایجم هست، بره تو حرم سر از خانه میشناسه، هر حرفی را میزنه. دیگه شوخی که نیست، هر حرفی را میزنه. یه نفر میگفت که یه ایرانی تو کربلا دیدم نزدیک صحن قمر بنی هاشم، یه حالی بهش دست داد که قابل نقل نیست. عاشقم مردم، بابا دور افتادیم عاشقیم. میگه چون عاشقی در بیرون حرم از خدا بخواه با خودت قرار بذار که بعد کلمات رو روبروی ذریح حضرت قمر بنی هاشم ذکر نکنی، آقا داغش تازه میشه، شرط ادب بگی. مثلا چیه؟ میگه لا تذکرن نه اندهو سکینتن، روبروی ذریحش دیگه اسم سکینه نیاش. اینهو اوعدها بالماء، باسمك العظيم الاعظم وبسيدتنا فاطمه الزهراء وبسيدتنا فاطمه المعصومه وبسيدنا عباس بن علي. هفت مرتبه يا ارحم الراحمين، كم زياد نكونيد، هرچی میگم میگم باز بعضیا بیشتر میگن، بعضیا چند هفت مرتبه روایته. انشالله روز جمعه در جوار حضرت در این مجلس خداوند متعال به همه من مرحمت خواهد کرد. همه من انشالله امروز نقضی الحاجیم هم معنای خاصی که من درز میکنم. بسمک العظیم الاعظم، به سیدتنا فاطمت الزهرا و به سیدتنا فاطمت المعصومه و به سیدنا عباس ابن علی یا ارحم الراحمین. امر فرج مولای من امام زمان سهل و نزدیک بگرد. بر علو درجات امام راحل علما من، مراجع من، بزرگان من، اساتید من، شهیدان عزیز من بیفزاید. مقام معظم رهبری در پناه خود محفوظ بدن. به عز و جلالت به اولیاءت قسم می دهیم هر خیری را بر ما نازل کن، هر شری را از ما دور کن. به عز و جلالت نفس ما، ذریه ما از آفات حسی و غیر حسی محفوظ بدار. مریضا شفا عنایت فرما، دعاهامون مستجاب کن، حوائجمون مقضیه بفرما. پروردگارا آبرومون زائل مگردن، عزت ما زائل مگردن، حسن عاقبت به هممون مرحمت کن. مسلمانان گرفتار دنیا دستگیری بفرما، دشمنان اسلام، دشمنان اهل بیت خار و ذلیل بگردان. و صلی الله علی سیدنا محمد.